خب ما در مباحث گذشته، ولو هم سخت هم تلخ این مباحث برای خودم، اشاره کردیم که برای اصلاح مسیر درست پیمودن رو در زندگی، در آغاز و مهمترینش نیت و اراده و عزم عطف به مسیر درست. شیخ مفید در کتاب اعمالی روایتی رو نقل میکنه که این روایت عجیبه، تقدیر خدا رو منوط میکنه به مقدار نیت انسان. یعنی آدم نباید باری به هر جهت باشه که آقا خدای مسیر رو بر من مقدر کرده دیگه، حالا درس بخونم نخونم اون جایی که خدا میرسیم مثلا، نه، انما قدر الله. از امام صادق علیه السلام عون العباد علی قدر نیاته، خدا مقدر کرده کمک به بندگان رو به اندازه نیتشون، به اندازه قصدشون. خیلی عجیبه، هر مقدار علو همت بیشتر، عون الله بیشتر، کمک خدا بیشتر. خب اینجا دیگه خیلی بحث نمی کنیم، اشاره کرد. حالا نیت رو در مسیر درست بادم تشخیص دادم، تقویت کرد، عزم و اراده داشت. خب عزم و اراده از امور تعلقیه ذات الاضافه. عزم و اراده نسبت به چه چیز؟ در سلوک عزم و اراده نسبت به چه چیز باشه؟ انسان عزم کنه نیتش رو به چه چیز تا در مسیر سیر و سلوک موفق باشه؟ میتوان گفت در سه زمینه انسان عزم و اراده رو باید در فهم وظیفه و عمل به وظیفه در این سه زمینه عزم و اراده رو تقویت کنه. یکی ارتباط با خدا، دوم ارتباط با اسره و خانواده، سوم ارتباط با اجتماع. من اینجا عرض کنم این سه تا مثلث مهمی است، یه جورچینی سه قطعه مهم داره، لازمه لاینفک رسیدن به سعادت در سیر و سلوک اینه که این سه جنبه مورد دقت قرار بگیره با هم. نگاه کنید گاهی بعضی ها میان آجا یک کسی که ما را در ذکر کمک کنه، بنده که علی حرفا نیستم، هیچ هم بلد نیست، هیچ، ما جزی که دوتا روایت بخونیم هیچی دیگه بلد نیستیم، نه جلسه خصوصی نه خاصی، نه اینا هیچ کدومش نیست، بلد نیستیم، اینا به ما یاد ندادن. اینا یعنی آجا خیلی گره و پیچشه، یک سکری باشه که فتح الفتوح کنه. من گاهی نگاه میکنم به یه افراد، نمیدونم خنده کنم یا گریه کنم. رفقا مشکلمون مشکل ذکر نیست. من گاهی میگم وقت مشکلات دیگه داریم، اسم اعظم هم یکی بیاد تو گوشمون بگه ما بخونیم فایده نداره. فکر نکنه کسی مشکلش با یه ذکر حل میشه. یک سیر و سلوک در خانواده، یک برخورد اجتماعی گاهی سلب توفیق میکنه به تمام معنای کلمه، مگر اون عالم نگفت که مشغول سیر و سلوک بودم و در مازندران یک تندی با زبان روزه در خانواده یه تندی کردم، یه مرحله به خودم آمدم که عجب مدتی دارم زحمت میکشم، چرا این کار کردی؟ از اونجا بلند شدم، این عزم اراده اینه، اگه این باشه دنبالش خیلی چیزا به آدم میدن، اما یکی لغلقه زبان باشه نه. بلند شدم از اونجا آمدم تبریز پیش مرحوم آقای الهی اخوی علامه طباطبایی که در عرفان عملی مسلم از علامه جلوتر بود، داستان ها داشته اون آدم. گو آمدم برم پیش ایشون از تو دهلیز خونه میرفتم، صداش از تو اتاق بلند شد که شیخ با یه اخلاق تندت میخوای در سیر و سلوک به جایی برسی، زحمت فایده نداره. نگاه کنید ما گیر کارمونه باید بفهم، لذا از مجموع روایات استفاده میشه. در این سه زمینه آدم باید بفهمه چه کار میکنه، ساماندهی کنه ارتباط خودش رو با خدا، ارتباط خودش با خانواده، ارتباط خودش رو با دیگران، همونی که خلاصه دینه به نظر من، همون که خلاصه دین، این رو بفهمه. حالا هم در بینش، هم در گرایش، هم در رفتار خوب بفهمه که در این سه زمینه چه بینشی باید داشته باشه، چه گرایشی باید داشته باشه، چه رفتاری باید داشته باشه. این سه تا زمینه. خب دیگه یک دنیا بحث. اون ارتباط با خدا، مجموعه روایات رو که آدم ملاحظه میکنه، شاید بشه گفت شش خصوصیت آدم پیدا میکنه از روایات. ارتباط خودش رو با ذات مقدس حق باید بر اساس این شش خصوصیت ترسیم کنه. من اشاره میکنم، حالا توضیحش دیگه اونقدر وقت. اول محبت بین خودش و خدا رو تقویت کن. حالا اینا رو اشاره میکنم بعد یه وقتی اگه فرصت باشه. دوم مقام شکر، ارتباط خودش رو با خدا، مقام شکر. حالا چی عرض کردم دیگه؟ خیلی حرف. سوم مقام صبر، چهارم توکل، پنجم مقام رضا، و آخرین مرحله مقام اخلاص. هویت ارتباط ما رو با ذات مقدس حق این شش رکن تشکیل میده. همه این شش رکن متوقف بر یه مسئله است، معرفت الله. چرا تو روایات ببینید اعلى المعارف معرفت الله است. این بعضیا فکر میکنن اعلى المعارف معرفت الله معناش اینه که آره ما ادله اثبات خدا رو بشناسیم، خوب بدانیم. عرض کنم مستشرقین غربی چه تشکیک میکنن در اثبات ثانی، جواب اونا رو بدیم، و بعدم ماتریالیست ها چی میگن، جواب اونا رو بدیم، و این شد معرفت الله. این قدم اول 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 که هر بازاری هم باید رو بلد باشه، ولی این معرفت الله نیست. این معرفت الله نیست. از عمق جان بفهمیم لا مؤثر فی الوجود الا الله. این اگه بفهمیم وضعمون خیلی فرق میکنه. من دیگه خیلی اینو گفتم به دوستان. نگاه کنید، رفیق میشید، آشنا میشید با یک آدم مهمی، یک وزیری رو یک جا میبینید، گرم میگیره با شما، بله طلبه هستید، و یه تلفن میده به شما. اوه دیگه چیکار میکنه آدم؟ میاد تو خونه، من با یکی رفیق شدم، اینم تلفنش. فکر میکنم همه مشکلات دیگه حله، یه پشگرمی گرفته، فلانی تلفنش به من داده. و خداوند تو قرآن داد میزنه، رب المشرق و المغرب، لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. خودش میگه رب المشرق و المغرب، همه چی به دست اوست، از عظمت الامور ترن به یده، لا اله الا لا مؤثر فی الوجود الا هو فاتخذه وکیلا. رفقا تو عمرمون به اندازه یک آقایی که به تلفن میده، یک قاضی که باش رفیق میشیم، برای خدا حساب باز کردیم؟ هر کی خودش با انصاف ببینه. این معرفت الله. حالا ببینیم شناختمون خدا رو در چه حدی، چه مقدار. وقتی دوران امر میشه بین هوای و هوا، چیکار میکنه؟ ما شناخت خدا خیلی روشنه، چقدر خدا رو شناختیم. بین خواست خودم و خواست او همیشه در طول زندگیمون تعارضه، در درسمون، در منبر رفتنمون، در تبلیغمون، دائما این تعارض بین هوای و هوا. و کدوم ترجیح؟ کدوم ترجیح؟ میریم اینجا تبلیغ، کت خدای محل، عضو نمیدونم شورای محل، نمیدونم فلان مسئول چی، چقدر نگاه میکنیم وقتی حرف میزنیم او کیف کنه، او بگه باره کلا، ولی هوا و او چی میخواد مقارنه میکنیم، مقایسه میکنیم. من برای خودم میگم آخره این مشخص میشه معرفت الله، مشخص میشه این شعارای مقام شکر و صبر و رضا و توکل، و بالاتر از همه اخلاص چجوریه. ملا صدرای جمله داره توی قاضی نائمی، خیلی جمله عجیبی قشنگه، متخذ از روایات هم از نظر من، این قطرتن من الهوا تکدر بحر من العلم. آقا بحر العلوم باشی، یک قطره هوا، اراده من نه ارادت الله، یک قطرش یه دریای علم رو کدر میکنه، سمی میکنه، هیچ کی نمیتونه ازش استفاده کنه. یک دریای علم باشه. یک عمر زحمت کشیدی محاسنمون سفید شده، حالا میخوای مؤثر باشه، واکاوی کن، یه هوا باشه، او قطره یه هوا همه اینو که درش این هیچ فایده نداره، لغلقه زمون میشه. خب این مرحله اول دیگه نمیخوام معطلتون کنم، اینجا حرف زیاده، حالا خدا خودش به ما توفیق بده. خیلی تلخ، خدا شاهده سنگینم از یه حرفا رو گفتن که خودمون ببینیم، احتمال تأثیرم نمیدم چون خودم خودمه میشناسم، ولی حالا این مرحله اول است. خدا میخواییم که بین الخوف و رجاییم، از خدا میخواییم به هممون توفیق شناخت وظائف و عمل به وظائف رو بدهد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. Allah'a emanet olun.